ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تسلیح کرانه باختری تسریع خواهد شد. وزیر دفاع ایران اصرار آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از سایت پارچین را رفتاری نامعقول خواند. و وزیر امور خارجه ایران با آیت الله سیستانی در مورد مسائل عراق و تهدیدهای منطقه‌ای گفتگو کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو تقدیم می‌کنم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید، اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسریع خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز، وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یکشنبه توسط پدافند نیروی هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نطنز سرنگون شد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، همچنین گفت نیروهای مسلح در بخش‌های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت تکرار این اقدامات، متجاوزان با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد. این مقام نظامی در این حال با اشاره به مشخصات این پهپاد و نیز طی مسافت 1600 کیلومتری با یک بار سوختگیری گفت که برد عملیاتی این پهپاد نشان می‌دهد که از اسرائیل حرکت نکرده، بلکه مبدأ پرواز آن یکی از کشورهای منطقه بوده است. او بدون توضیح در این مورد گفت سرنخ‌هایی به دست آورده ایم که در حال بررسی آن هستیم. سرتیپ حسین دهقان یک شنبه شب اعلام کرد که هیچ دلیلی برای حضور یا ورود بازرسان آژانس بین المللی اتمی به سایت پارچین وجود ندارد، چرا که این بازرسان تا کنون چندین بار سایت را بازدید کردند و به گفته او چیزی به دست نیاوردند. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، سرتیپ تخانی در گفتگوی ویژه خبری خود با شبکه دوم سیما گفت بازرسان آژانس تا کنون چندین بار از پارچین بازدید کرده و نمونه برداری کردند و در مقطعی موضوع را تمام شده اعلام کردند. آقای دهخان تقاضای مجدد آژانس مبنی بر بازدید از پارچین را تحت فشار اسرائیلی ها و حرکتی نامعقول توصیف کرده و افزود است که طبق پیمان MPT بازرسان آژانس نمی توانند از مراکز نظامی بازدید کنند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف عراق با آیت الله سیستانی، مرجع تقلید بلند مرتبه شیعیان، دیدار و در مورد مسائل عراق و نیز تهدیدها در منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یک شنبه به عراق رفت، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است فردا سه‌شنبه و در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق در شرایطی انجام می شود که نیروهای دولت اسلامی یا داعش سابق منطقه وسیعی از خاک عراق را تصرف کردند. مقام‌های محلی در استان یزد خبر دادند که یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بافق را ترک کرده است. این یگان از چهارشنبه گذشته و پس از بازداشت تعدادی از کارگران معدن سنگ آهن بافق، ابتدا در این معدن و سپس در شهرستان بافق مستقر شده بود. فرماندار و رئیس شورای تأمین استان تأمین شهرستان بافق در مصاحبه با سایت تدبیر بافق گفت که یگان ویژه با مصوبه شورای تأمین این شهرستان برای آنچه تأمین امنیت پرسنل، جلوگیری از ضرر رساندن به اموال بیت المال و تخریب آنها نامید، به شهر بافق آمدند و با آرام شدن اوضاع مأموریت آنها پایان یافت. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بازداشت 9 تن از همکارانشان در اعتصاب به سر می‌برند. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق روز دوشنبه به تجمع در مقابل فرمانداری این شهرستان ادامه دادند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و پترو پروشنکو همتای اوکراینی وی همراه با تنی چند از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا فردا سه‌شنبه در مینسک پایتخت بلاروس دیدار خواهند کرد. بحران در شرق اوکراین محور اصلی این گفتگوها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این دیدار را فرصتی مناسب برای حل و فصل مشکلات شرق اوکراین عنوان کرده است. اما آنطور که خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است بعید می‌داند این گفتگوها دستاورد مهمی برای کاهش تنش میان کیف و مسکو به همراه داشته باشد. سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین نیز اعلام کرده است که اوکراین انتظار دارد این دیدار نتایج مثبتی داشته باشد. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با این بخش خبری ما را همراه کردین. اما در ادامه میشنویم مستند قربانیان 88 رو که کاریست از مسیح علی نژاد و بخش بعدی خبرها هم رأس ساعت 3:30 بعد از ظهر از همین جا به شما تقدیم خواهد شد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اول صدای چرخهای ویلچرش میرسد و بعد خودش. فقط 26 سال دارد. 3 سال پیش وقتی هنوز به جای چرخهای ویلچر روی پاهای خودش راه میرفت، صورتش پر از خنده و امید بود. حالا هم رو به مهمانهایش میخندد، اما نگاهش از افسردگی و خستگی درون خبر میدهد. کسانی که به دیدارش آمده اند همگی از 3 سال پیش تا کنون زخمی از انتخابات بر تن دارند. اینجا خانه حسن میرزاخان یکی از زخمی‌های حوادث دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 است. مادری که کنار حسن می‌نشیند و با او آرام گفتگو می‌کند، پسرش را در راهپیمایی روز 25 خرداد گم کرده و سپس 26 روز بعد جسد فرزندش را تحویل گرفته. او پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی است که حالا با حسن از یک زخم کهنه سخن می‌گوید و سعی می‌کند به او امید دهد. حسن اما به سختی می‌خندد. چشمایش به گفته خانواده‌اش برق سال‌های گذشته را ندارند. آنها می‌گویند گلوله‌ای که به کمر حسن اصابت کرد، کمر تمام اهالی این خانه را شکست. حسن میرزاخان با مادر سهراب عرابی از این 3 سال سخت سخن می‌گوید و مادر سهراب نیز فردا با سایت کلمه از رنجی که زخمی‌ها و مجروحان حوادث بعد از انتخابات تحمل می‌کنند سخن می‌گوید. مثل حسن میرزاخان کم نیستند. امید عزیزی، وحید ایرانی، بهزاد یزدانپناه و چندین جوان دیگر در ایران زندگی می‌کنند که گلوله‌های سال 88 زندگیشان را عوض کرده. سالی که بخشی از مردم ایران برای اعتراض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به خیابان رفتند، اما به سمت آنان از سوی نیروهای مسلح شلیک شد.
زندگی خیلی آروم و بی‌دردسری داشتم. ششم دی ماه در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری تیر به نخواه من خورد و از اون لحظه به بعد زندگی من کاملا دیگرگون شد. دیگه نمیتونم راه برم. درد همیشه با منه. با درد میخوابم، با درد از خواب بیدار میشم. در 24 ساعته با من. گلوله هنوز داخل بدنمه. 5 بار تا الان عمل کردم در داخل ایران و در آلمان که متاسفانه هیچ کدومش نتیجه نداد.
این صدای بهزاد یزدانپناه یکی از مجروحای حوادث انتخابات است که اونیز بعد از حوادث سال 88 ویلچر نشین شده. شلیک به معترضان انتخابات گاهی از فاصله بسیار نزدیک صورت می گرفت. در فاصله ای اندک که گاه معترض و مسلح چشم در چشم می شدند.
یگان ویژه نیرو انتظامی بود، یگان ویژه که برای سرکوب می آمد. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من ترجمه‌ام تو اینه که سه تا شلیک کرد که 3 نفر رو به سرشون، یعنی دقیقاً فقط به سرا شلیک می‌کرد به قصد کشتن.
این صدای فرهاد یگانه یکی دیگر از مجروحان انتخابات سال 88 است که با گلوله‌هایی در بدن ایران را برای مداوا ترک کرد، ولی همچنان با همان زخم‌ها زندگی می‌کند. در سوی دیگر علیرضا صبوری یکی دیگر از معترضانی که در راهپیمایی اعتراضی روز 25 خرداد 88 زخمی شده بود نیز ایران را برای مداوا ترک کرد، اما در اتاق کوچکش در شهر بوستون آمریکا چشم به زندگی بست. تهران شلوغ و پرهیاهوست مثل همیشه، اما فضا هنوز برای خانواده کسانی که در حوادث بعد از انتخابات آسیب دیدند ناامن است. نزدیکان حسن برای اینکه مداوای او و آرامش روحیش آسیب نبیند سکوت کردند، سکوتی که نزدیکانش میگویند حسن را بسیار رنجانده. در گوشه ای از خانه نشسته است، اما حالش خراب می شود، چشمهایش سیاهی می رود و دیگر رمقی برای حرکت دادن ویلچر ندارد. دلهره تمام خانه را فرا می گیرد. حسن را به سرعت به بیمارستان طالقانی منتقل می کنند، اما او دیگر نمی تواند نفس بکشد. در همان بیمارستان چشمانش را برای همیشه می بندند. مسئولان نهادهای امنیتی پیکر حسن میرزاخان را در قطعه 50 بهشت زهرا که متعلق به شهدای جنگ ایران و عراق و در اختیار بنیاد شهید است به خاک می سپارند و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز حسن میرزاخان را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند، کاری که بارها با معترضان سال 88 از جمله سانه ژاله و محمد مختاری نیز انجام دادند، اما خانواده ها زیر بار نمی روند. خانواده حسن میرزاخان میگویند بعد از اینکه حسن در تاریخ 26 خرداد 88 در خیابان گاندی مورد اصابت گلوله قرار گرفت، آنها بارها پیگیری کردند تا ضارب فرزندشان را پیدا کنند، اما هیچ نتیجه‌ای از پیگیری‌هایشان نگرفتند. حسن میرزاخان به گفته خانواده‌اش با عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس ایرانی نیز در مورد پرونده‌اش صحبت کرد، اما این وکیل دادگستری همان روزها به دلیل پیگیری پرونده برخی دیگر از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران راهی اوین شد. عبدالفتاح سلطانی تا امروز همچنان در زندان است و پرونده حسن میرزاخان مختومه.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.